بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. توفیقی است خدمت بزرگواران، برادران و خواهران گرانقدر در این شام مسعود و فرخنده میلاد خجسته ولی عصر حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف انشاءالله ساعتی رو با هم بگذرانیم. امسال چنین مقرر و مقدر شد که موضوع بحث پیرامون نشانه ها و علائم عصر ظهور و ظهور حضرتش باشد. به همین خاطر دیشب بحثی رو که تقدیم داشتیم به عنوان قسمت نخستین مطالب این ایام، ابتداعا اشاره شد که اساساً بحث نشانه های عصر ظهور یه بحث بسیار کهن و دیرینه است. مبدع و اون کسی که آغازگر این مبحث است خود پیامبر مکرم اسلامند، به دنبال آن امیر المؤمنین و دیگر حضرات معصومی تا حضرت عسکری در این باب سخن گفتند و اشاره کردیم که مجموعه این مباحث علل قاعده اونقدرگاه مهم بوده است که یه عنوان ویژه ای رو و یه فصل مستقلی رو و گاه کتاب مستقلی رو اختصاص به خود داده است که اصطلاحی هم که در این باب به کار میبرند الملاحم و الفتن، الفتن و الملاحم. این اصطلاح ویژه این روایات است، روایاتی که فتنه ها، گرفتاری ها، ابتلاعات، امیدها، نویدها، مشکلات و به طور کلی سیمای آستانه ظهور و قبل از اون رو نشان می دهد، به تصویر می کشد و به رخ بشریت می نمایاند. و اشاره کردیم که بزرگان در این باب بسیار نوشتند، مردان نامی شیعه در این میدان تاختند و قلم زدند از انتهای عصر امامت تا امروز. من به همین مقدار مقدمه بسنده می کنم. نهایتاً گفتیم که مجموعه این نشانه ها و علائمی که مطرح می شود یه تقسیم ابتدایی رو بزرگان دارن، می گویند که علائمی است که اینها علائم عامه و عمومی است، اینها سال هاست که آغاز شده است. شاید بتوان بگوییم مثلا صدها سال است که بعضی از اینها به تدریج شروع شده است و به شکل خزنده پیش آمده است و مسلم در این عصر و زمان شدت اون فزونی گرفته است و سرعت فراگیری اون در سطح جهان کاملا مشاهده می شود. دیشب در این باب سخن گفتیم، علائم و نشانه های عمومی و عامی که تمام کره زمین رو در بر می گیرد، وضعیت زمان و اهل زمان و مردم این عصر است، یعنی آخر الزمان که در این روایات به تفصیل گفته شد. شمه از اون رو از باب آب دریا را اگر نتوان کشید خدمت عزیزان بازگو کردیم و تمام شد. قسم دوم از این علائم نشانه های منصوص، یعنی دقیقا تعیین شده ی لایتغیر است، که این های نشانه های ویژه است که از این نشانه ها به عنوان نشانه های خاص یا محتوم، قطعی، مسلم و مسجل یاد می شود. پاره از این نشانه هایی که عرض می کنم الان، فاصله اینها با عصر ظهور بسیار اندک است، یعنی تصریح روشن و مسجل 15 روز بعد از این واقعه فرزند فاطمه ظهور پیدا می کند و در کنار کعبه می نشیند، می ایستد و می گوید یا اهل العالم انا بقیت الله. پاره از این علائمی که الان خواهم گفت. بعضی از این علائم کمی بیشتر یعنی فاصله بین این نشانه ها تا ظهور کمتر از 2 سال به سنتین. خمس عشر اصلا مشخص 15 ماه مطرح کردن که این عمل، این پدیده، این واقعه تا ظهور و فرج حضرت ولیعصر بیش از این زمان نمی برد و این مقدار زمان فاصله بین این واقعه و ظهور امام عصر است. یعنی این نشانه های این چنینی است که نفس خود این نشانه مسلم زمان اون رو، فاصله اون رو با عصر ظهور، با یعنی زمان خود فرج تبیین کردن معصومی. کلبته این نشانه ها علل قاعده 5 نشانه عمده است که الان اشاره می کنم خدمت عزیزان، ولی نکته‌ای که وجود دارد در تمام اینها همون بحثی است که دیشب هم گفتیم که در نوع این نشانه ها ما نماد میبینیم، سمبول میبینیم، رمز مشاهده میکنید، اسامی، عناوین و پاره از نشانه هایی که مطرح میشود، اینها رازهایی است گویا که بازگو میشود. حال کد اینها را چه کسی میداند، رازگشایی چیست و چگونه باید این رو دریافت، این هم باز خود قصه و حکایتی است که بسا قسمت هایی از این حاجت به مسلم زمان دارد. همونطور که در قسم اول نشانه ها هم بازگو کردم که هرچه زمان پیش می رود ما عینیت و عظمت و اون دقت این گزارشاتی که از ناحیه معصوم به ما رسیده است و بازگو شده بهتر درک می کنیم و لمس می کنیم. اما این نشانه هایی که بازگو شد و اشاره کردیم که 5 ویژگی و 5 نکته است، من این کلام معصوم رو خدمت عزیزان ابتداعا نص و متن روایت رو بازگو میکنم و مختصری توضیح و یه قسمت رو بنا داریم که امشب بیشتر باز کنیم از این 5 نکته. اما حدیث این است که مثلا وجود مقدس امام صادق علیه السلام فرمودند که قبل از قیام مهدی ما خاندان 5 علامات 5 نشانه خواهد بود، محتومات، اطمان بدون هیچ عقب نشینی و بدون هیچ واخواستی. الیمانی و سفیانی و سیحه و قتل نفس زکیه و الخصف بالبیدا. این لفظ عبارت است. 1 یمانی، خروج یمانی، در روایات دیگر تعبیر میشه خروج الیمانی، خروج السفیانی، یعنی اینها 2 کسند، 2 شخصند. نشانه اول فرمودند الیمانی، دوم سفیانی، سوم سیحه و قتل نفس زکیه و خصف به بیدا. من یه مرور سریعی این 5 نشانه رو خدمت عزیزان بازگو میکنم، مطرح میکنم و وارد بحث جدیتری این خواهیم شد. اما اون که فرمود وجود مقدس امام یمانی، در بقیه روایات و نشانه ها میبینیم که یمانی مردیست، مصلحیست اجتماعی، انسان بزرگواریست از پیروان اهل بیت علیهم السلام که قریب به عهد وجود مقدس حضرت ولی است، از سرزمین یمن برون می آید، از سرزمین یمن برون می آید. حتی نام کوچک این فرد رو هم ائمه تذکر دادند، یعنی نام او یا حسن یا حسین است، یکی از این 2 نام است. نام کوچک او از سرزمین یمن برون می آید، یه همکاری نظامی با ایرانی ها خواهد داشت، با اهل ایران خواهد داشت و ایرانیان و یاران ایرانی امام عصر صلوات الله علیه و به محضر مبارک امام زمان مشرف می شود و به تعبیر ما مسئولیت رو می پذیرد و واگذار می کند به وجود مقدس حضرتش. پیرامون یمانی داریم مطالب، هم مطالبی هست که من امشب چون یه بحث دیگر رو میخوام از این 5 تا بیشتر باز کنم دیگه به همین مقدار بسنده میکنم. پس بنابراین فاصله بین خروج یمانی و فرج است ولی است نباید چندان باشه، چون این به محضر مبارک امام میرسد به عنوان یکی از فرماندهان حضرت انجام وظیفه میکنه و حتی مسئولیت‌های خاصی هم میپذیرد از امام. صیحه، صیحه به معنای بانگ و فریاد و خروش. در حدیث این مطلب رو اینچنین مطرح میکنن: ان الامر لو قد کان لکان ابین من هاذ الشمس. این امر ظهور هنگامی که بخواهد باشد از این خورشید روشنتر آشکار میشود. ثم یقال، اونگاه امام باقر میفهمند، ینادی مناد من السماء، یه منادی ندا میکند از آسمان. حالا این منادی ندا میکند یعنی واقعا ملکی، واقعا یه صوت ملکوتی و یه سروش و یه هاتف غیبی در گوش بشریت میخواند، یا خداوند این پیام رو به تمام جانها و قلوب انسانها یک باره و یک جا میرساند و مطرح میکند که ان فلان ابن فلان هو الامام. تصریح به نام وجود مقدس حضرت ولی عصر می شود و به عنوان حجت و امام به بشریت این شخصیت به تمام کره زمین معرفی می شود، به پنج قاره اون و تمام نژادها معرفی می شود. این صیحه است. زمان این نکته رو هم مطرح کردند، یعنی از صیحة التی فی شهر رمضان تکون لیلة الجمعه، زمان این در ماه رمضان خواهد بود. این اعلام جهانی که مقدمی است برای اتصال به فرج و ظهور امام زمان. در چه شبی خواهد بود از شبهای رمضان؟ در یه شب جمعه از شبهای رمضان، یکی از لیالی قدر، یا شب 21 خواهد بود یا شب 23 خواهد بود. این هم تصریح شده است به صیحه. سومین نشانه که مطرح شده است، قتل نفس زکیه، کشته شدن یه انسان پاک. این رو هم در روایات وقتی نگاه میکنیم تصریح میشود که نفس زکیه سیدیست از سادات بزرگوار و فرزندان اهل بیت، انسانیست فاضل، آگاه، حکیم، بصیر، اما جوان. یه جوانیست کم سن و سال، با یه دنیایی از معرفت و دانش و فضیلت که به نوعی به مکه پا می گذارد که مقدمات فرج حضرت ولی عصر رو در مکه فراهم کند. این نفس زکیه، اما بین رکن و مقام، بین مقام ابراهیم و رکن و دیوار خانه کشته می شود، گردن زده می شود و به شهادت می رسد. از این کشته شدن تا فروج، به اصطلاح فرج حضرت ولی عصر و خروج امام، فرمودن لیس بین قیام، بین قیام به اصطلاح ولی ما و حجت ما و بین قتل نفس زکیه نیست الا 15 لیله، 15 شب، زمانی که این بزرگ کشته بشه در اینجا و خون او بر صحن مسجد الحرام بریزد، 15 شب نمی گذارد الا که وجود مقدس امام زمان ندای جهانی خودش رو ابراز خواهد کرد. این نشانه سوم. البته این سه نشانه این که من عرض کردم خدمت عزیزان، اینها روایات مفصل داره، یعنی جزئیات این هم تا حدی در متون روایی ما و کلمات پیشوایان دین گفته شده است. اما در میان این پنج علامت اون نشانه ای که بیشتر از آن سخن گفته شده است، همانش که من به لحاظ حجم وقت و زمان و فرصت بنا داشتم یکی از اینها رو انتخاب کنم امشب با یه به اصطلاح تتمه خدمت عزیزان بازگو کنم، و اون بحث سفیانی است. نشانه چهارم خروج سفیانی، نشانه پنجم خصف بیدا که اون هم مربوط به سفیانی است. خصف یعنی به اصطلاح رانش، رانش زمین نمیگیم ما، به گونه ای که فرو ببرد، به گونه ای که یه قسمت از زمین فرو برد به دل خاک، همان که خدا در قرآن نسبت به قارون میگوید خسفنا به و به داره الارض. ما قارون رو و ثروت اون رو و سرمایه اون رو خسف کردیم، به دل زمین فرو بردیم. بیدا منطقه است بین مدینه و مکه، حدود 200 کیلومتر فاصله با مکه دارد. این سرزمین بیدا است، در لابتین به اصطلاح عرب ها در این منطقه است. در این سرزمین یه جیشی، یه سپاهی، یه نیروی چند ده هزار نفری به دل زمین فرو می روند. این سپاه کیست؟ دو سوم از سپاه سفیانی است. که الان اون قسمت رو که بگیم، این بحث پنجم هم مربوط به اون چهارمی و خروج سفیانی خواهد شد. خب این پنج نشانه رو میگویم، تمام گونه که اشاره کردم خدمت عزیزان، نشانه های محتوم قطعی متصل به ظهور امام زمان. اینها نشانه های ویژه هست و خاص هست که گفته شد. اما همان گونه که بازگو شد، باز مهمترین نشانه‌ای که در بین اینها، یعنی اونی که بیشتر تذکر به اون داده شده است، همین بحث سفیانی است. خب این نشانه سفیانی کیست؟ خود این عنوان رو همونطور که عرض میکنم، محضر مبارک عزیزان، ائمه به معرفی این شخص پرداختند، یعنی این رو بازگو کردن. حتی مثلا اسم این فرد چیست و کیست، این میبینیم که در روایات معصومین مطرح میشه. اما اسم رمز است، یعنی وقتی نگاه میکنیم بازگو میکنن و معرفی میکنن که سفیانی از تبار یزید است، یعنی اینکه شما میفهمید فلانی از تبار یزیدیان است، فلان کس از تبار حسینیان است. اینجا بس نژاد نیست که از نژاد و نطفه او از ادامه نسل باشد. سفیانی کسی است که خوی یزیدی دارد، خصلت یزیدی دارد، که نه اصلا ابن آکلت الاکباد است، خوی جگرخارگی دارد، مانند اون آکلت الاکباد است که تاریخ میشناسد که سینه حمزه رو میدرد، مادر معاویه، و جگر رو بیرون میکشد و دندان میزند. یه چنین انسانی است، این خصلت ها در وجودش دیده میشه. گاهی به رمز اسم اون رو عثمان ابن انبسه میگویند، ولی که این فرد عرب نیست، این رمز است، به عنوان رمز این نام مطرح میشه و گفته میشه، نه اینکه اسم شناسنامی این است و چنین خصوصیتی در این وجود داره. گاهی از امام، یعنی وقتی حضرت سوال میکردن که از علامات فرج خروج سفیانی است، بعد سوال کردن شیعیان که این سفیانی اسمش کیه، یعنی این اسمش نیست، بس از کلمه سفیانی نام این فرد نیست، یک چیزی از تبار ابو سفیان و سفیانی های روزگار و سفیهان روزگار به معنای واقعی. این اسم نبود که مردم سوال میکردن از اسم. در جواب و در پاسخ ائمه اصراری نداشتن اسم بگن. بعد فرمودن که و ما یعنیک، به اسمش چه کار داری؟ بگذار من برای تو معرفی کنم، من یه روایتشو میخوانم. انک لو رأیت امام صادق، فرمودن وجود مقدس امام به حق ناطق جعفر ابن محمد صادق، فرمودن لو انک لو رأیت السفیانی، اگر ببینی سفیانی را این گونه که من توصیف میکنم خواهی دید. رأیت اخبس الناس، خبیثترین مردمان، یقول، این کسی است که لم یعبد الله قد، تو هیچگاه عبادت خدا نکرده است و هیچگاه طعم عبادت و توحید رو نچشیده است. لم یره قد تو مدینتا ولا مکه، این مناطق هم کاری نداشته است، به این سرزمین ها کاری نداشته است. بلغ من خبسه، از خبسش اونچنان است که به هیچ کس رحم نمی کند، حتی به نزدیکان خیش هم رحم نمی کند. این رو امام می فرمان و بازگو می کند. از اون کسانی که می گوید النار ما ولل آر، ما آتش را حاضریم بریم به درون آتش، اما حرف منتکان نمی خورد، سخن ما یکیست. سوال میکند در ادامه، سوال تو ابا عبدالله، من سوال کردم از امام صادق عن اسم سفیانی، همین که عرض کردم، فرمود ما تصنع به اسمه، اسمشو چه کار داری؟ همین مقدار به تو بگم، ملک کنوز شام، تمام ثروتهای این قسمت از خاورمیانه رو در اختیار میگیرد. ما شامات میدونید تمام این منطقه است دیگه. الان امام میفرمان الخمس، شهرهای پنجگانه مهم و تمدن‌های اینجا رو به دست می‌گیرد و به اصطلاح سرمایه‌های اینها رو جذب می‌کند و به سوی خیش می‌کشد. دمشق، حمص، فلسطین، اردن، قنسرین، تمام این مناطق رو هنگامی که حرکت می‌کند و حمله می‌کند به تمام اینها یورش می‌برد. و توقع عند ذلک الفرج، در چنین شرایطی شما دیگه متوقع و
در انتظار فرج باشید. قل تو یملک تسع اشهر، من شنیدم که 9 ماه حکومت خواهد کرد. قال لا ولکن یملک 8 اشهر لا یزید یوما، 6 ماه می جنگد، بین 8 ماه و 9 ماه در روایت دیگه داریم حاکمیت می کند و حکومت بر این منطقه دارد و یک خاورمیانه یک پارچه درست می کند. دقت بفرمایید، یک خاورمیانه یک پارچه درست می کند و این منطقه رو زیر پوشش می گیرد. سفیانی در روایات کسی است که کار رو وقتی مشخصاتش رو که می بینیم مشخصات اسلامی ندارد. فی عنقه صلیب در روایات دارد، در گردن اون صلیب است، یعنی اعتقاد دینی او چیست؟ مسیحی است. نژاد اون هم از این منطقه نیست، در گردن صلیب دارد، یعنی مسیحی است، نه اینکه حتما به گردن آویخته باشد صلیب. در بعض از روایات دارد خوبا متنصرون، متنصر یعنی کسی که خودش رو به نصرانی، کسی که خودش رو به مسیحیت میچسباند. مسیحی هم نیست اما خود رو به مسیحیان متصل می کند و گاه می نشیند و موعظه کشیش هم گوش می کند. و اصرار در روایات، اصرار برای این شیوه رفتار می ورزد، یعنی یه تظاهری می کند که اعتقادی دارد به مسیحیت و از این عنوان استفاده و بهره برداری می کند. به زیبایی تمام اینها تو روایات هست و گفته می شود. یه انسانی است با این مشخصات ظاهری، با این روحیه که وارد بر این منطقه می شود و کار خودش رو شروع می کنه. شروع کار سفیانی رو وقتی نگاه می کنیم از سرزمین قرقیسیا در روایات بازگو می کنند. سرزمین قرقیسیا، حالا قرقیسیا چیست؟ کجاست؟ مشخص در جنوب سوریه، در قسمت جنوب غربی سوریه منطقی بوده است که در گذشته نام این قرقیسیا است. اولین نبرد و اولین مبارزه رو اونجا شروع میکند. من یه روایتی رو همینجا عرض کنم که این هم عجیب است، بعد قسمت‌های بعدی رو بازگو میکنم خدمت عزیزان. فابشروا ثم ابشروا، بشارت بشارت، من الذی تریدون، چی میخواید؟ الستم ترون اعداءکم یقتلون فی معاصی الله، دوست دارید دشمنان خدا و دشمنان شما کشته بشن در راه معصیت خدا؟ و یقتل و بعضهم بعضا، علت دنیا دونکم، یکدیگر رو بکشن شما نظارشون کنید؟ بله. و انتم فی بیوتکم آمنین فی عزلت عنهم، شما در امنیت باشید. کفا به سفیانی نقمتا لکم من عدو بگم، سفیانی کسیست که میاد با دشمنان شما هم در میفته، اون دوتا میزنن هم رو، شما نظاره میکنید. نقمتا لکم من عدو بکم و هو من علامات لکم، این نشانه برای شما. البته القاتل و المقتول کلاهما فی النار، هر دو گروه جایگاه اونها جهنم است. ما ان الفاسق لو قد خرج لمکستم شهرین او شهرن او شهرین بعد خروجهی لم یکن علیکم منه بأسون حتی یقتل خلقا کثیرا دونکم. یه قدری باید تحمل کنید شما، یه قدری خیشتنداری کنید در برخورد با این حالاتی که سفیانی ایجاد میکند. فقال له بعض اصحابه، بعضی ها گفتن به وجود مقدس امام باقر، فکیف نصنع بالعیال، ما با خاندان و خانوادمون چه میکنیم اذا کان ذلک؟ قال یتقیب الرجال منکم، یه مقداری پوشیده باید عمل کنید، خیلی رو نکنید خودتون رو. فإن خیفته و شرته فإنما هي على شیعتنا، بله ما نگرانیم که به شیعیان ما آسیب برسد. فأما النساء فليس عليهن بأس ان شاء الله، اما نسبت به نوامیستون و زنانتون ان شاء الله لطمه پیش نمی آید. این رو وجود مقدس امام باقر. خب این نشانه ها رو بازگو میکنن. اولین برخوردی هم که مطرح میشه نسبت به اصطلاح به نبرد و جنگی که بازگو شد، گفتیم از جنوب سوریه آغاز میشه این نبرد. زمان این خروج هم مشخصه، یعنی زمان آغاز این حرکت سفیانی رو هم ائمه بازگو کردن. از سفیانی من المحتوم و خروجه من اول خروجه الى آخره بازگو فرمودن خروجش 5 تا 6 ماه خواهد بود، بعد حاکمیتش هم بین 8 تا 9، و چنین و چنان میکند که این قسمت رو گفتم به اشاره کردم. زمان رو هم در بعض از روایات میبینیم که اشاره میکنند که علل قاعده در ماه رجب آغاز میشود حرکت سفیانی. این که در اون نسیم رجب هم به اصطلاح از رو بحث رجب رو نسیم شمال هم تو اون اشعار میگفت و بعد هم عجب ثم العجب بین الجمادی و رجب، اون شعری هم که نسیم شمال دارد برخواسته از بعضی از این روایات است. اما کار رو شروع میکند از این منطقه و یک کشدار سنگینی پیش میاد ابتداعاً، که مثل این که یه به اصطلاح طعمه عالی برای درندگان و برای طیور آسمان پیش میاد که گویا به اینها گفته میشود اشبعی من لحوم الجبارین، اونقدر جنازه روی زمین میریزند که این حیوانات میتوانند استفاده کاملی از این جهت داشته باشند و بهره ببرند. حالا روایات عجیب است در حرکت و شیوه کار این انسان و این مردی که می آید و چنین جنایاتی رو انجام میده. من یه مرور ساده و بعد یه روایت و این قسمت رو به اصطلاح منظمش میکنم. حرکت از شمال به اصطلاح شامات آغاز میشه. هدف دوم سفیانی طبق روایات سرزمین عراق است. با صدها هزار لشکر پا به عراق میگذارند. یه لشکر 80,000 نفره، یه لشکر 120,000 نفره. تعداد اینها دقیقا مشخص است کدام منطقه عراق رو اینها تصرف میکنند، اشغال میکنند، وارد میشوند، این مناطق رو تصرف میکنند. و بعد از تصرف و کارهایی که در عراق انجام میشه که الان گوشه هایی از اون رو بازگو میکنم، آنگاه به سوی جنوب حرکت میکند سفیانی. یعنی مقصد بعدی عربستان است، به سوی عربستان به حجاز حرکت میکند. اولین قسمت مدینه رو مورد حمله قرار میدهد و جنایات عجیبی در مدینه شکل میگیرد توسط سفیانی، و آنگاه یه بخشی از نیروهای خودش رو به طرف مکه گسیل میکند و میخواد مسجد الحرام رو در اختیار بگیرد و حمله به مکه آغاز میکند. که تو این فعل و انفعاله که در بازگشت بعضی از نیروهاست در سرزمین بیداء، جمعی حدود 70 تا 80 هزار نیرو، یعنی 4-5 تا لشکرش، اینها خصف میشن، میشه خصف بیداء. خصف بیداء این یه لرزه و استراب شدید ایجاد میکند. زمینه دیگه الان تمام نشانه ها آماده شده است برای فرج وجود مقدس امام زمان. با این تحولی که پیش میاد نیروهای کمکی میان، این نیروهای کمکی وجود مقدس اصلی است به صحنه میان. دو نیرو میان، یعنی امام زمان نیومدن، اما دو نیرو، دو لشکر، دو سپاه از این میان برای مقابله با سفیانی. یکی از خراسان و شرق برمیخیزد، یه نیروی عظیم از خراسان میاد و مجموعاً از شرق و از ایران حرکت میکنن که عمدتاً از خراسانن، خیلی از فرمانده های اینها و خیلی از نیروهای اینها، و رهبری این سپاه را سید خراسانی تشکیل میدهد. یعنی از فرماندهان عمده اینها سید خراسانی است، و همان گونه که دیشب اشاره کردم مردی است از منطقه ری با نام مستعار در روایات به عنوان شعیب ابن صالح معرفی میشه، که این بعد میشه فرمانده ارشد سپاه امام زمان علیه السلام، که یه ایرانی است از این قسمت ایران. اینو در قسمت آخر عرض میکنم. خب اینها حرکت میکنن، از یمن هم یمانی حرکت میکند برای مقابله با سفیانی. این دو لشکر و سپاه میان و مقابله رو آغاز میکنند. سفیانی فرصت حمله به ایران رو پیدا نمیکند، مایل است، خیلی تمایل داره، در روایات خونده میشه، اما به دلیل قوت ایرانی ها و استقامت ایرانی ها و پایداری ایرانی ها به ایران حمله نمیشود و نمیتونه. اما ایرانی ها هستند که به مقابله برمیخیزند، اونها مقابله سفیانی میایستند با همین فرمانده های قویشون، و سفیانی عقب رانده میشود، عقب نشینی میکنه تمام مناطقی که اومد، و در خود قدس به اصطلاح اورشلیم به قول اونها، و در خود اورشلیم و قدس خانه میکند و همانجا رو پایگاه نیروی نظامی خودش قرار میده. این سپاه به طرف قدس حرکت میکنند، قدس رو به تسخیر در میآورند و یکی از فرماندهان و سرداران و جنگاوران ایرانی این سپاه که به مأموریت وجود مقدس اسفلی عصر دیگه حالا دارن حرکت میکنند، شخصا سفیانی رو در قدس در یه شبی از بین میبرد و میکشد در مقابله رویارو و دیگه پرونده این کس بسته میشه و فرج و ظهور امام زمان رسما به تمام وجود و جهان اعلام میشه. این پرونده سفیانی است اینجا. حالا من یه قسمتی رو خلاصه ای که گفتم یه گوشه هایشو در یه روایت بسیار عجیب خدمت عزیزان میخوانم، ببینیم که چقدر وقت داریم برای بقیه مطالب. فرمود این روایت که عرض میکنم از وجود مقدس امیرالمؤمنین است و بسیار عجیب است. امام میفرماید که اسبق ابن نباته میگوید که دیشب اسبق ابن نباته که دیشب گفتم کیست اسبق ابن نباته، یکی این از اون مثل همون سعد ابن سوهان است، اینم از اون شیر مردان دلاوران پیشمرگان وجود مقدس امیرالمؤمنین است. این همونیه که شنیدید وقتی که شب بیستم عرض به خدمتون حضرت اومدن از مشتاف هم دن برید خلوت کنید دور خانه رو، پدرم استراحتی بکنن، همه رفتند اما اصلا نرفت. از مشتاف اومدن گفتن مگر نگفتن برید؟ نگاهی کرد عشق ها میبارید، گفت مگه من میتونم برم؟ مگه میتونم جدا بشم از علی؟ اومد داخل گفت حضرت هم داد بگید بیاد داخل. اومد وقتی نگاه کرد به سیمای امام دید بین اون دست مال زردی که حضرت بستن و صورتشون هیچ تفاوتی نیست. اینا اون خاطرات هست بله. و بعد اون نکات زیبایی که درس گرفتن همون شب قبل از شهادت امام از وجود مقدس حضرت. بر تقدیر چنین انسانیست. میگوید که سمعت و من شنیدم از امیر المؤمنین که یقول، امام فرمود سلونی قبل ان تفقدونی لعنی به طرق السماع اعلم من العلماء، به طرق الارض اعلم من العالم، من از این عالم از هر عالمی از هر دانشمندی به تمام راه های آسمان آشناتر و آگاهترم. انا یعصوب الدین، من پیشوای دینم. انا یعصوب المؤمنین، من پیشوای مؤمنینم. و امام المتقین، امام اهل تقوا. دیان و ناز یوم الدین، خدا خیلی از حسابها رو در قیامت به عهده من میگذارد. قسیم و نار و الجنه، انا قاسم و نار و خازن و الجنان، صاحب الحوز و المیزان و صاحب الاعراف، فرصتی نیست من اینا رو بگم. فلیس منا امام الا و هو عارفون به جمیع اهل ولایته، هیچ کدام از ما خاندان نیست الا اینکه تمام اونهایی که ولی اون هستن دوستش میدارن پیوسته به اون هستن تک تک به تمام خصوصیات میشناسد. الا ایها الناس سلونی قبل ان تفقدونی، بعد از اینجا شروع میکنن حضرت، تشقر به رجلها فتنه، با پای خیش فتنه رو شعله بر میکند. شرقیه، این فتنه در شرق، به تتعفی ختامها بعد موتها و حیاتها و تشب نارون بالحتب الجزل اما من غربی الارض، آتشی رو مانند اون که آتش در انبار هیزم بیفکنند یک بار خاکستر کند، آتشی رو در منطقه شرق برپا می کند، اما این آتش از خود شرق نمی آید، از غرب می آید، به جان مسلمانان به جان ساکنان شرق می افتد. حالا عجیب این روایت که الان می خوانم دیگه وقتی هم نیست که وارد اون بشم، اما در روایات عصر غیبت و علائم ظهور و ملاحم کلمه روم به معنای غربه، به معنای غربی هاست. و این هم باب عجیبی داره که فتنه های جهان اسلام در روایات ظهور همه از غرب برمیخیزند و ریشه میگیرند. این هم تو روایات ظهور داریم، این روایات آخر از زمان. تا تدعو یا ویلها لرهنهی و مثلها، ای نفرین بر او و از این شرائط او، فاز استدار الفلک، هنگامی که طول میکشد زمان. قلت و مات او حلک، میگید مرد بمیرد چطور شد به ای واد سلک. این عبارات امیر المومنینه که جناسش عجیبه. فیوم ازن تعبیر حاضر آیه تا اینجا و خروج صوفیانی برایت همراه، پرچمهای خون حمل میکند، هر کجا میرسد تمام خون به پا میشود، بادهایی به پا میکند که این بادها سرعت زیادی دارد، بال بالهایی حرکت میکنن. بال یعنی چه؟ اجسام سماوی حرکت میکنند. به تعبیر من و شما پرنده های هوایی حرکت میکنند. میان حرکت میکنند. فانتوم ها حرکت میکنند. یتوجه الى مکه و مدینه، توجه میکنند به سوی مکه و مدینه. و عرض به خدمتون، قد اجتمع علیه الناس، اشاره میکند به قسمت هایی که من اینها را اگر بخوام بکنم خیلی طولانی میشه. یعنی چون حضرت تصریح میکنن در اون روز در مدینه کی حاکمه، چه وضعیتی داره، اسامی رو میگن، بعد میاد وارد میشه در دار فلان، جمع میکنه نیروهای خودش رو و چگونه سپاهش رو حاکم میکند بر مدینه. بعد اونگاه به سوی مکه حرکت میکند و یبعث مع و 30,000 الی کوفه، 130,000 نفر رو مجدد به سوی عراق و کوفه میفرستند. ینزلون الروحا و الفارق فیسیر منها 60,000 حتی ینزل الکوفه موضع قبر هود، 60,000 نیروی نظامیش میان تو وادی السلام، میان در این قسمت پیاده میشن، نیرو پیاده میکنن به نخیله و یحجمون الیهم یوم الزینه، در یه روز تعطیلی حملهشون را آغاز میکنند، شروع میکنن از شمال، این از جنوب کار خودش را انجام میدهد. و اشاره میکنند عرض به خدمتون به جنایتی که در به اصطلاح عرض به خدمتون عراق انجام میشه، قسمت هایی از کوفه رو، قسمت هایی به تعبیر ما از نجف رو، به گونه ای میشود که یقتل علا جسرها بر زورا رو میگن. زورا یعنی بغداد در روایات. هنگامی که به زورا میرسن نیروهای او، یقتل علا جسرها 70,000، 70,000 کشته در بغداد باقی میگذارد. جنازه ها بر روی زمین گاه میماند به مقداری که مردم از تعفن اون و از بیماری های حاصل از اون فرار میکنند و میگریزند. و اونگاه ادامه میدهند وجود مقدس حضرت، بازگو میکنند همون آمدن اون دو نیرویی که عرض کردم عجیب است. فبینما علی ذلک اذا اقبلت خیل الیمانیه و الخراسانی، تو این شرایط حاده که دو نیرو حرکت میکنن، یکی نیرو از یمن و یه نیرو از خراسان. یستبقان کأنهما فرسی رهان، مانند دو اسب مسابقه که با هم رقابت دارن، اینها رقابت دارن در این که بیان مقابله کنن با سفیانی. شعصن قبرن، اینها چهره ها خاکالود و قبارالود از قبار میدان و نزد. و هنگامی که نگاه میکنی اینها رو میبینی یه قوت تو وجود اینها دیده میشود و اینها میان از اون جماعتی هستند که هم الابدال، اینها ابدالند. الذین وصفهم الله فی کتابه العزیز ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، اینها کسانی هستند که خداوند اینها رو دوست میدارد. میان مقابله میکنن، به اشاره کردم که چگونه پس میرانند، عقب میرانند سفیانی رو و تا پایان کار چه گفته شد. این خیلی بحث مهمی است در روایات ما، این که من یه ساختار کلی رو شاید از صدها روایت که بیشتر خدمت عزیزان بازگو کردم. حالا در قبال این سفیانی دقیقا هر کجا که در روایات این بحث مطرح میشه، علل قاعده در کنارش همان گونه که عرض کردم نام ایرانیان به صحنه میاد، سخن از ایرانیان به صحنه میاد و با تأکید به بعض از مناطق ایران. که حالا من این قسمت رو به این شیوه بحث منتقل میکنم. اولا داخل پرانتز بدانید عزیزان، این بحث نه هیچ بحثی اینه که ما بخوایم به عنوان ایرانی این حرف رو بزنیم، نه، این رو بنده عرض میکنم که به بیانی خیلی صریح و روشن قدر خودمون رو بدانیم، بدانیم که هستیم و چه هستیم، با اون هویت و اصالت و جایگاه خودمون بیشتر مؤمن و معتقد باشیم عزیزان، و قدر اون رو بدانیم. چندین جا مفسرین شیعه و سنی آیات شریفه قرآن رو در بخانه ایرانیان پیاده کردند، من جمله آیه پایانی سوره ای که به نام نامی نبی مکرم، سوره محمد صلی الله علیه و آله و ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اگر پشت کردید ای عرب ها، بدونید خداوند جایگزین میکند قومی را به جای شما که اونها حامیان اسلام و مدافعان و مربجان اسلام خواهند بود و اونها مثل شما نیستند، اونها به شیوه دیگه عمل میکنند وقتی شما قد ندانید. آیه نازل شد، سوره مبارکه، اشاره کردم، کشاف جار الله زمخشری مفسر اهل سنت در جلد چهارم در ذیل همین آیه می نویسد هنگامی که آیه نازل شد این از اون مواردی است که پیامبر با دستشون به ران سلمان زدن. گاهی یک کسی یه چیزی میگه بعد شما هم تو که دارید گوش میکنید مثلا دامن شما رو این بحث میگیره، یک اینطور اشاره میکنید ما داری مطلب رو توجه میکنی. پیامبر زدن با دستشون به ران سلمان، سلمان توجه کرد، منبسط شد، یعنی این قومی که می آیند جایگزین اینها می شوند کیست؟ شما هستید. بعد اینجا فرمودن لو کان العلم منوتا بالسرکیا لنالت و رجال من فرس لنالت و رجال من هازا، اگر معارف دین و معارف الهی در ستاره سرکیا و در کهکشان هم باشد، مردانی کمربسته از این سرزمین و از این نژاد و تبار به سوی اون حرکت میکنند. چیزی نگذشت عزیزان از ظهور اسلام که بزرگترین ادیبان ادبیات عرب شدن فارسی زبون ها، شدن سیبه بیه شیرازی ها و فارس ها و کازرومی ها، و اون مایه های اصلی معارف الهی توسط عالمان توانمند ایران زمین و فارس تبار نشأت گرفت، اوج گرفت، پخته شد و ساخته شد. متن حدیث داریم، این حدیث داریم که بود الاسلام قریبا و سیعود و قریبا، پیامبر فرمودن اسلام قریب آغاز شد، اونگاه قریب می شود. بعد فرمودن بدانید شما با ایرانیان می جنگید برای اون که اونها رو به اسلام دعوت کنید، یه زمانی اونها با شما خواهند جنگید که شما رو به اسلام دعوت کنن. صریحاً پیامبر مطرح کردند این رو. آیه سوم سوره مبارکه جمعه همتون می دانید و آخرین من هم لما یلحقو بهم و هو العزیز الحکیم، یک گروهی هم که هنوز نیومدن اما میان، اینا ملحق میشن به اسلام و مسلمین و چه میکنند؟ اینجا پیغمبر مکرم اسلام فرمودن من هازا، این قومی که گفته میشود از اینن، این سلمان هم برای ما آبروی بوده است بالاخره اگر ما ایرانی باشیم، من هازا از این قوم است و از این نژاد است و از فرسه. خب این جایگاه رو ما میبینیم در آیات شریفه قرآن که مفسرین دیگه این رو نوعاً بازگو کردن و نقل میکنن، واقعاً بحثی است خودی. و اون جایگاهی که ایرانیان در عصر ظهور دارن خیلی بالاست، یعنی چند تا نقطه دنیا که تو اینجا خبرهایی است در آستانه ظهور وجود مقدس امام زمان، یکی از اون مناطق سوق‌الجیشی مصر، یکی ایران است و یکی یمنه. تو این سه جا خیلی خبرهاست در آستانه ظهور، یه تحولات اجتماعی، یه تحولات سیاسی، یه تحولات مردمی و یه چنین چیزهایی دیده میشه که پیش میاد. و این اصلا بگذارید من خدمت عزیزان بگم دیگه، حالا کسی هم متهم کند بکند بعد اگر این صحبت رو شنیدند و گفتند که اینا بالاخره از ایرانیان میگویند و فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. جلد 57 از سما و العالم از بهار و الانوار، خدمت عزیزان عرض می کنم این جمله رو که واقعا تکان دهنده است. ان صادق علیه السلام اهل خراسان اعلامنا، اهل خراسان بیرق های ما خاندانند، پرچم های ما خاندانند، علم های ما هستند، اهل خراسان اعلامنا، و اهل قم انصارنا، و اهل قم یاران ما هستند، و اهل کوفه اوتادنا، خیلی از وطدهای ما هم و میخهای ما هم در کوفه هم. اهل هازه سواد مننا، این شهرهایی که گفتیم اینها از ماند، اما قسمت بعدیش تکان میده انسان، و نحن منهم، ما هم از اونها هستیم، اونا از ما و ما هم از اونها هستیم، و نحنو من هم. خیلی عجیب است این جمله. بگذارید یه دو روایت در این جهت بگم چون مناسبه، میخوام ادامه هم بحث مقابله با سفیانی رو عرض میکنم. گفت در به اصطلاح قال لی از صادق فهمدن قال به من گفتن که اتحدری لمسم میقم، میدانی چرا شهر قم قم نامیده شده است؟ قلت و الله و رسول. میدونی که اشعریون رو فرستادن در امه، اومدن در قم ساکن شدن، اینجا پایگاهی شد، سال مثلا 70-80 اینها بوده است از هجرت پیامبر. قلت الله و رسوله و انت اعلم، من نمیدانم، شما میدانید. انما سمی قم، این شهر قم گفته شد، لان اهله یجتمعون، من این نام رو نمیتونم بخونم چون احتراما باید برخواست مثلا علالقاعده مانند حضرت رضا، دیگه خودتون بدونید کدوم نام حضرت است. لان اهل قم یجتمعون مثلا با مهدی ما خاندان. کلمه قم از ماده چی میاد؟ قیام میاد دیگه، از همون میاد که اسم فاعلش رو برای حضرت میگید نام حضرت است. یعنی یه پیوند تنگاتنگی بین سرنوشت قم و قیام وجود مقدس امام زمان از دیرباز خورده است، یه چنین ارتباطی وجود دارد. لأن اهله یجتمعون معه یقومون معه، میایستند با حجت ما، و یستقیمون علیه، پایداری میکنند با او، و ینصرونه، و یاری اون خواهند داد. حتی در احادیث در همین باب داریم که کوفه از اون فضای علمی خودش خالی میشه و علم پناه میبرد به قم، این کلام معصوم است، و علم پناه میبرد به قم، یعذر العلم بالقم، علم به قم پناه میبرد. حالا این را خود قم رو اشاره کردیم، اشاره هم به خراسان شد. ببینید عدتون من اهل ری، منطقه مرکزی شمال مرکزی ایران، این قسمتی که تهران و ری و این قسمت، دخلوا علی ابی عبدالله، وارد شدن بر امام صادق. قالوا نحن من اهل ری، گفتن ما از اهل ری هستیم. فقال مرحبا به اخواننا من اهل قم، گفتن ما از اهل ری، حضرت فرمودن خوش آمدید قمی ها. گفتن آقا ببخشید، مثل این که ما خوب نگفتیم یا جناب عالی خوب توجه نفرمودید. نحن من اهل ری، فعاد الكلام، تکرار کردن. باز از اول بودن، قالوا ذلك مرارا و اجابهم به مثل ما اجاب به اولا، باز همونو بهشون گفتن، خوش آمدید، مرحبا به شما، فلان اینها. فقال از اول بودن نه فرقی نمی کنه، مثل اینکه این استعمال و خود کلمه قم باز عجین با ری، یعنی در روایات ظهور چند مند، اولا بدون هیچ تردیدی ایران بیشترین بحث رو به خودش اختصاص داده است تو این باب، و در میان ایران چند منطقه رو در روایات عصر ظهور فراوان میبینیم نامشون رو. یکی خراسان است که بحث همون تقابل با صوفیانی از خراسان شروع میشه، از رهبر آزادی از خراسان آغاز میشود که تقابل با صوفیانی میکند خراسانی، و ری رو قم طالقان، یعنی ری و قم و طالقان میشه همون منطقه قلب ایران شمال، عرض به خدمتون انتهای کبیر و شروع این منطقه، و خراسان هم میشه شرق. رایاتون من شرق، اصلا در واقع داره که میان پرچمهایی از شرق، و اینها چه میکنن، چه قدرتی، چه صلابتی نشان میدن، خیلی زیباست روایات که اینها، عرض به خدمتون، حتی اون روایتی که یه وقتی اول انقلاب اسلامی این روایت رو زیاد می‌خواندند و گفته می‌شد که عرض به خدمتون رجل من اهل القم یدعو الناس الی الحق، مردی از قم برمی‌خیزد که دعوت می‌کند مردمان رو به حق، یجتمع معه قوم کزبر الحدید، کنار او جمع می‌شوند یه یارانی که اینها مانند آهن تیز قوی هستند. لا تزلهم الرياح العواصف، متن حدیث از وجود مقدس موسی بن جعفر است، اینها رو باد تکانشون نمیدهد. ولا یمنون من الحرب، از جنگ هم نمیترسند. ولا یجبنون، ترس هم تو دلشون نیست. علی الله یتوکلون، بر خدا تکیه میکنن. ولا عاقبت للمتقین، عاقبت از آن تقواست. این پنج نشانه نشانه های محتوم و قطعی مطرح میشه، اونی که به دنبال اون تشنج ها و ابتلاعات شدید رو میبینید همین صوفیانی است، کسی است که به این منطقه پا میگذارد، نه مکه دیده است نه مدینه دیده است، اما در این مناطق آتش به پا می کند، می خواهد این منطقه رو یک پارچه کند. نمی دانیم بالاخره ما عرض می کنم نمیتوانیم منطبق کنیم 100%، اما بالاخره در مجموع احساس میکنیم که واقعا این عصر قریبی نیست، عصر دوری نیست. اما من این جمله را عرض میکنم با تمام این مطالبی که دیشب گفتیم و امشب هم اشاره کردیم و متاسفانه وقت تمام شد خدمت دوستان عزیز و خیلی از بحث من هنوز موند که میخواستم خدمت بزرگواران باز ادامه این قسمت رو بازگو کنم، این تقابل و درگیری رو، همین مقدار عرض میکنم که نمیتوانیم با تمام این نشانها زمان مشخص تعیین کنیم. یعنی اگر دیدید کسی ادعا کرد که گفت نه به من خبر دادن، به من گفتن که دیگه مثلا تا پایان امسال 2 ماه دیگه فرج امام زمان خواهد بود مثلا، اگر دیدید کسی چنین چیزی گفت، سأل تو ابا جعفر، از امام باقر سوال کردم، هل حاضر امر وقتون، آیا برای فرج ولی شما زمان تعیین میفرمایید؟ فقال کذب الوقاتون، کذب الوقاتون، کذب الوقاتون. اونایی که تعیین وقت میکنن دروغگو هستن، تکذیبشون کنید، سخنشون نپذیرید. اینا دکان دارند، کسی زمان این ظهور نمیداند. به امام صادق گفتم متى هذا الامر الذي تنتظرون، این ظهور و فرجی که شما در انتظار اون هستید کی خواهد بود؟ فقال یا مهزم، کسی که سوال کرد مهزم نامی بود، کذب الوقاتون. حضرت همون جمله رو فهمیدن که پدرشون گفت، فهمیدن کذب الوقاتون، اونایی که تعیین وقت میکنن دروغ میگن. و هلک المستعجلون، اون هم که بی صبری میکنن اون هم به هلاکت میرسن تو این اوضاع. میدونید وقتی عرض به خدمتون اسحاق ابن سعد اشعری اومد و بالاخره مشرف شد خدمت وجود مقدس از تذکری تناسب داره میشه عرض میکنم و گفت آقا مثلا بعد از شما چی میشه سرنوشت ما فلان اینها، فهمدن اگر کرامت تو در نزد ما خاندان نمی بود جوابت نمی دادم، اما مقام و منزلتی تو در نزد ما خاندان داری که بر من لازمه که به تو جواب درست بدم. از تذکری فهمیدن رفتن درون خانه، بازگشتن یه ماه پاره 3 سالی در آغوششون بود، 2 سال 3 سالی در آغوششون بود. و نطق الغلام به لسان عربی فصیح، لب باز کرد اون ماه پاره با زبان صریح، انا بقیت الله، انا سمسام المنتقم، بدان که من اون بقیه خدا هستم که خداوند به عنوان حجت خودش برای آبادانی وجود و انسان و بشریت و جهانیان قرار داده است و ذخیره کرده است. باز بعد اونجا فرموده فرموده والله لیقیبن نقیبتن، به خدا قسم این فرزندم غیبتی میکنه که لا ینجو فیها من الهلکه، نجات پیدا نمی کند از هلاکت در این است، الا من ثبته الله علی القول به امامته، مگر اونایی که ثابت قدم تو این میدان بمانند. و وفقه الله، خدا توفیقش بده به دعا تعجیل فرجه، بتواند این ارتباط رو و این انتظار و دعای فرج همیشه در وجودش به معنای واقعی و نه لغلقه زبان و اون اتصال این چنینی برقرار باشه. فرمود هلک المستعجلون امام، نجا المسلمون، این همین فرمایش است، نجات پیدا میکنند اون کسانی که تسلیم امر خداوند هستند. و الینا یسیرون، و به این شیوه به سوی ما خاندان حرکت میکنند و میآیند. عجیب تصویری عزیزان از جهان بشری در این روایات و در این الملاح مبلفتن که من این دو شب گوشه هایی از این رو عرض کردم خدمت عزیزان دیده میشه که خدا میداند. عجب وقایی، عجب ظرافتی، حتی دیگه سخن رو تمام کنم خدمت عزیزان، حتی در روایات صریحاً به تحولات عربستان، جایگزینی قدرت در عربستان، اسامی ملوک و سلاطین، پادشاهان، جابجایی اینها، مرگ این، حاکمیت اون، پایان اون اشاره می شود در روایات ملاحم و در همین روایات و در همین کتب معتبر و روایی ما و گفته می شود. و اینها خیلی مسئولیت میارد و اینها خیلی تعهد میاره برای اون کسانی که ادعای انتظار دارن، برای اون کسانی که میخوان این پرچم و بیرق رو به دست صاحب اون تحویل بدن، بود خیلی مهیا باشن. یعنی واقعا این روایات میبینید که تو این روایات مثلا گویا ممکن چشمتون باز کنید، اینطور معصوم میگن چشمتون باز کنید ببینید ظهوره، ببینید فرج فاصله ای نیست. یعنی اصلا از یه طرف وقت تعیین نمی شود، از یه طرف مثل این که فردا هاست، از یه طرف تسلیمیم برای اون که کی باشد. یه نگاه عجیبی رو، یعنی یک لحظه لحظه انتظار، لحظه لحظه خوشه به اصطلاح وعده رسیدن، تمام اینها تو روایات دیده میشه. و عرض میکنم که مخصوصا با این قسمت پایانی که عرض کردم محضر مبارک عزیزان، مسئولیت و اون جایگاه ما واقعا خیلی حساسه در این عصر و اون نقشی که ایرانیان ایفا میکنن در این زمینه. و باز در روایات داریم اکثر فرماندهانی که وجود مقدس حضرت میفرستن این طرف اون طرف، اولا جوانند، فرماندهان حضرت همه جوانند، عمدتا جوانان، و خب بخش عظیمیشون هم بالاخره دیگه، یعنی از مجموعه این حتی اون خواص، اون 313 نفر کابینه اصلی، اون هیئت دولت اصلی وجود مقدس امام که یاران خاص میدانید، یه جمع عظیمیشون بالاخره باید از همین خراسان حرکت کنن، باید از همین بلاد حرکت کنن و افتان و خیزان خودشون رو به وجود مقدس اون بزرگوار ملحق کنند و برسانند. خب خدایا نمیدانیم ما هم نه وقت میتوانیم تعیین کنیم، اما احساس میکنیم این نشانه ها به ما میگد که انهم یرونه بعیدا و تراه قریبا. همین مقدار میتوانیم بگیم که قریب است، همین مقدار میتوانیم بگیم که نزدیک است. بذارید این قسمت رو اینطور خودمانی عرض کنم، نمیدانیم آیا با همین زمان نزدیک وقتی که آمد اون ماه پاره به ما چه اشاره میکنند، میگوید بیا یا میگوید برو، آیا ما رو کجا قرار میدن، آیا ما چه جایگاهی داریم، ما کجا میتوانیم در این مجموعه نقشی داشته باشیم، تو کدوم طرف باشیم، تو چه بخشی باشیم. به این نیست مگر من بارها اشاره کردم خدمت عزیزان، گاهی در پاسخ بعضی از بزرگواران گفتم افرز، فرض کنید که وجود مقدس امام زمان فردا صبح ظاهر شدن، بعد چی میگن به شما؟ این محیی معالم دین، یعنی میاد چه بکند وجود مقدس امام زمان؟ آیا شما رو به غیر از این کتاب دعوت میکنند؟ آیا شما رو به غیر سنت پیامبر دعوت میکنند؟ احیاء کتاب و سنت میکند وجود مقدس امام زمان؟ بسم الله. اگر ما میخواییم این اتصال رو و این ارتباط رو با اون دولت موعود داشته باشیم، خب باید مقدماتش رو الان فراهم کنیم. اگر واقعا کسی میخواد این پیوند و این ارتباط رو برقرار کنه، باید کار کنه، یعنی واقعا باید با اهداف وجود مقدس حضرتش و با منویات حضرت فاصله رو بردارد و نزدیک بشهد. خدایا با آبروی اون بزرگوار دلهای ما رو بیش از بیش به حضرتش، معرفت وجودی او و شخصیت او و انتظار مثبت و دقیق وجود شریفش نزدیک بگردان. آنی و کمتر از آنی ما رو از او غافل و دور مگردان. انتظار خوش عاشقانه شیرین عارفانه رو، طعم زیبای اون رو هم به ما بچشان. بگذارید ختم سخن رو هم به این قرار بدم که وارد شد و به هر حال مثل یه امشب است و باید گفت بلا تکرار است، اما قند مکرر وارد شدم دو بالاخره فهمدن ام بجان امشب بمانید در خانه ما حضرت اسکر، فهمدن ام بجان امشب بمانید، فهمدن چرا، فهمدن ما مولودی داریم امشب، گفتن او من که چیک کجا، من که سر هم دیم، فهمدن نرجس امشب برای ما مولودی برمغان می آورد. چندان مشاهده نکردم من آثار هم رو، امتثال امر حضرت عسکری کردم، برادرزاده کردم و ماندم در حجره به اتاق نرجس، با هم به استراحت پرداختیم. نیمه شب شد، بلند شدم، تهجدم برقرار کردم، نماز شبم خوندم، دیدم نرجس آرام خسبیده است، اما یک بار بلند شد، تهجدش رو خوند، نماز شبش رو خوند. باید بالاخره مادر اینطور باشه که استعداد و آمادگی و لیاقت اون ماه پاره رو داشته باشد. یه مقی به صبح نزدیک شد، کمی برای من نگاه به نرجس میکردم، هیچ اثر حملی چیزی نمیدیدم، یه کمی تردید برام اومد. یک بار دیدم از اون اتاق پهلویی وجود مقدس حضرت عسکری فهمدن یا امه، امه جان شک در امر ما خاندان نکن، آنی که گفتیم همان می شود سوره یاسین بخوان. شروع کردم سوره یاسین بخوندن، یه بار دیدم نرجس از جا بلند شد، یه کمی حرکت کرد و دیدم یه احساس خاصی دست داد، فجاء المخاض، دانستم که این درد زایمان است. نزدیک شدم کمک کنم، همان گونه که زنان به زنان کمک میکنند در این کار، اما یه بار احساس کردم بین من و نرجس یه حائل ایجاد شد، دیگه ندیدم نرجس رو. یعنی بنا نیست اون لحظات هم کسی شاهد باشد در همین حد آمدن این بزرگ را و این ماه پاره. دقایقی گذشت، دیدم که این کودک در دامان مادر است با یه وضعیت خاص پوشیده اونچنانی. سریعا گرفتم به دستم، دیدم صدای امام و حجت خدا آمد، حسد از گفتم دن ام جان فرزند من رو بیاوری. من بردم فرزند رو به دامان پدر دادم و دیگه نمیدانم چه گذشت. با وجود مقدسه حضرت عسکری که میبیند موعود تمام انبیا، اولیا، صلحا و تمام حجتهای الهی رو میبیند که این بزرگ آمده است. آمد، ماند، اما دیگه بشریت تحمل ماندنش رو نداشت. تو این قزلگونه و چکامه ای که تو این دولت موعود من هست عزیزان دیدید، بالاخره کار به اونجا کشید که بر تماشای رخش مثل این که چشم بشر تاب نداشت بود حافظ گونه گفت. آمد اما پردف چند به رخساره و پنهان آمد. ماند اما در پشت پرده ماند. به نفسی انت من مقیب لم یخلو الله. خب متشکرم از همه عزیزان، امیدوارم که خداوند دلهامون در این شب میلاد بیش از بیش به نور معرفتشون منور بگرداند و توفیق انجام وظیفه رو در تمام حوزه ها و در تمام زمینه ها به همه ما در قبال حضرتشون و اهدافشون عنایت بفرماید. بسم الله العظیم الاعظم و العز العجل الاکرم و بالقرآن المستحکم و بالنبی المکرم استجب دعواتنا یا الله.